اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این قسمت مشروع خبرها و بعداً با برنامه گفت و شنود که برنامه بحث رادیویی هست تقدیم می شود، اما پیشتر از همه مشروع خبرها را می شنوید. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در نشستی با مقام های ملکی و منصوبین امنیتی در فرماندهی قل اردوی 201 سیلاب در لغمان گفت که ظرفیت نیروهای هوایی خارجی دو برابر شده است. پس از اعلام راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال افغانستان، مقام های نظامی خارجی مستقر در افغانستان از اعزام پیلوتان بیشتر در میدان هوایی بگرام خبر داده بودند. مقام های آمریکایی گفتند که این نیروها به ماموریت هواییشان در افغانستان افزایش رونما خواهند ساخت. مقام های وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان گفتند که روند برگشت حاجیان افغان از عربستان سعودی به روز چهارشنبه آغاز می شود و تا 30 روز این روند خاتمه خواهد یافت. یک مظنون دخیل در حمله بر یک قانونگذار که یک منصوب پلیس را کشت و یک تن دیگر را در محله‌ای در شرق کراچی زخمی کرد، از صحنه حادثه فرار کرد. یک افسر پلیس ضد دهشت‌افکنی پاکستان گفت که این مظنون در یورش پلیس زخمی شد. او گفت که عبدالکریم صدیقی طراح اصلی حمله بر خواجه اظهارالحسن، قانونگذار پاکستانی، به روز شنبه بود. در آن حمله به آن قانونگذار آسیبی نرسید، اما یک منصوب پلیس و یک کودک کشته شد. جنبش متحده قومی حزب این قانونگذار سابقه نشان دادن واکنش خشونت‌بار به کشته شدن افراد خیش دارد. یک تبعی در جلای وطن قطری می‌خواهد که احتمال کودتای بدون خونریزی را در خلال مناقشه دیپلماتیکی دوحه علیه سایر کشورهای عربی بحث کند. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
این تبعیدی که عضو کمتر شناخته شده خانواده حاکم قطر است، با عربستان سعودی دشمن عمده قطر ملاقات می‌کند و به طور فوری جاگزینی شیخ حاکم دوحه به وی پیشنهاد شده است. اما اینکه آیا کنفرانس پلان شده خالد الحیل در لندن یا برجستگی ناگهانی شیخ عبدالله آل ثانی به معنای ایجاد جناح دیگر در داخل قطر است، پرسش‌هایی را به وجود آورده است. خیزش این قطری‌های جلای وطن و سایرین آن کشور شیخ نشین غنی از نفت، آزمون‌های اساسی را در تلاش برای یافتن صداهای مخالف در کشورهای خلیج عرب که احزاب سیاسی غیر قانونی است نشان می‌دهد.
یک برنده جایزه نوبل به کشورهای اسلامی در آسیا است، تعقیب اقلیت مسلمانان روهینگیایی توسط حکومت میانمار در حالی انتقاد کرده‌اند که هزاران تن در اندونزیا و سایر جاها اعتراضات خشمگینانه ای را بر ضد آن سان سوچی و حکومت وی برپا کردند. طبق گزارش ملل متحد، کم از کم 87,000 پناهجو از ایالت رخین در غرب میانمار به بنگلادش، کشور همسایه، از زمان تشدید خشونت در اواخر ماه اگست فرار کردند که اکثریتشان در کمپ های موجود برای بیجا شدگان زندگی می کنند. ملاله یوسفزئی، جوانترین فرد دریافت کننده جایزه نوبل، گفت که با قلبی شکسته از رنج مسلمانان روهینگیان ناراحت است و از رهبر میانمار همتای برنده جایزه نوبل خود خواسته است تا خشونت علیه اقلیت روهینگیا را محکوم کند. در تازه ترین بروز خشونت در ایالت رخین، بیشتر از 400 نفر کشته شد که باعث مهاجرت اقلیت روهینگیا به بنگلادش شد. این خشونت بعد از آن شروع شد که شورشیان بر پلیس و پسته‌های شبه نظامی حمله کردند که آنها آن را سعی به حراست از اقلیت نژادیشان در برابر تعقیب نیروهای امنیتی در آن کشور اکثرا بودایی خواندند. ده‌ها هزار نفر در چچن، ایالت اکثرا مسلمان نشین روسیه، در اعتراض به آنچه رهبر چچن آن را نسل کشی در میانمار خوانده است، در جاده‌ها راهپیمایی کردند. یک راهپیمایی بزرگ در حمایت از اقلیت روهینگیا در گروزنی، مرکز چچن، برگزار شد. رمضان قادروف در سخنرانیش این خشونت علیه روهینگیایی‌ها را با هولوکاست مقایسه کرد. در ویدیویی که صبح دوشنبه نشر شد، قادروف گفت که اگر حکومت روسیه از اردوی میانمار حمایت کند، او بر ضد روسیه خواهد بود. نیروهای فدرال روسیه در جنگ خونین، بارز معذرت، نیروهای فدرال روسیه دو جنگ خونین در چچن در دهه 90 میلادی داشتند. مقام‌های ترکی از ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی سخنان آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و رقیبش، طی مناظره تلویزیونی قبل از انتخابات امروز انتقاد کردند. شرح بیشتر این خبر از عفیف آصفی.
ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در توییت نوشته است که از مرکل و حزب سوسیال دموکرات مارتین شولز برای انحراف از مشکلات عاجلتر مثل افزایش تبعیض بر ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور تاخت و تاز کردند. کالین گفت که رفتار اروپا در قبال ترکیه باعث ایجاد به گفته ای او دیگران شد و او هشدار داد که عوام فریبی در سیاست آلمان نژاد پرستی را تقویت خواهد کرد. عمر سلیک مذاکره کننده اصلی ترکیه برای گفتگو با اتحادیه اروپایی از این دو کاندید به خاطر لحن غفلت آمیزشان انتقاد کرده است. او در توییتر نوشته است که ما این پیام های توهین آمیز را به ترکیه نمیپذیریم. در مناظره روز یکشنبه شولز گفت که او به خاطر سیاست‌های فزاینده استبدادی اردوغان در صدد پایان دادن به مذاکرات ترکیه برای عضویت به اتحادیه اروپایی است.
با خبر آخری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه پایان برنامه‌ای را اعلام خواهد کرد که از کودکان پناهجوی غیرقانونی محافظت می‌کند. برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو یا داکا که بر اساس فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی دست گرفته شده بود، از آن پناهجویان غیرقانونی محافظت می‌کند که در کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند. بر اساس این برنامه نزدیک به 800 هزار پناهجوی غیرقانونی مقیم ایالات متحده از اخراج اجباری معاف شده و حتی می‌توانند در صورتی که واجد شرایط باشند جواز کار دریافت کنند. آقای ترامپ چند هفته پس از آغاز تصدی ریاست جمهوری از کنگره ایالات متحده خواست تا در جریان 6 ماه به این موضوع رسیدگی کند، مهلتی که شام دوشنبه 4 سپتامبر 2017 پایان می‌رسد. شنونده عزیز، این بود پایان مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام، به برنامه گفت و شنود خوش آمدید. شنوندگان محترم، باز هم سلام. من سید عزیز الرحمن هستم و تا 20 یا 25 دقیقه دیگر در برنامه گفت و شنود میزبان شما هستم. موضوع برنامه امشب کمک 6 میلیارد دلاری به قوای هوایی افغانستان و چگونگی افزایش قابلیت نیروهای هوایی افغانستان است. رئیس جمهور غنی روز گذشته حین دیدارش از قلوردوی 201 سیلاب در ولایت لغمان اعلام کرد که تا 4 سال آینده حدود 6 میلیارد دلار بالای نیروهای هوایی افغانستان مصرف خواهد شد. البته ریاست جمهوری در حال این خبر را بدهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تازگی استراتژی جدید خود را در قبال افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد که تا حد یک استراتژی نظامی هم می باشد. رئیس جمهور غنی دیروز گفت که با اعلام استراتژی جدید آمریکا ماموریت حمایت قاطع افزایش یافته و بیشتر افزایش خواهد یافت. البته در بحث امشب تلاش داریم تا محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را با خود داشته باشیم و با می ترتیب همکار تکنیکی ما میگن که محترم اسحاق اطمر تحلیلگر امور نظامی در برنامه با ما می پیوندند تا سوالاتی را که در این رابطه داریم از ایشان بپرسیم. امین لحظه هم کاریم آقای احمدی، محمد احمدی در برنامه با ماست. آقای احمدی، تا که همکاران تکنیکی ما با محمد عیسی قطمر و یا هم آقای رادمنش میپیوندند، فکر میکنم ما و شما روی از این موضوع تا یک حد صحبت ادامه بدیم، ببینیم که مهمانای ما چی وقت در برنامه با ما یک جا میشن.
بله آقای رحمان، چیزی که مهم است در بحث امشب اعلام آقای غنی مبنی بر افزایش یا دو برابر شدن توان یا ظرفیت نیروهای هوایی خارجی در کمک به نیروهای هوایی افغانستان هست در هدف دادن تندروان و موازیشان و ایجاد امنیت در بسیار ساحاتی که ناامنی وجود داره و دسترسی نیروهای امنیتی به اونجا مشکل هست. خب این یک کار خوبی است، اما در این حال همچون که در خبرها هم گفته شد یک سری نگرانی هایی را هم در ارتباط با تلفات ملکی به دنبال داره.
کاملا نه تنها تلفات ملکی بلکه سوالات ای را داریم که ایالات متحده یا جامعه جهانی به تازه گفته که حدود 150 بال تیاره های نظامی را در اختیار افغانستان قرار میده. یک سوالات ما از وزارت دفاع یا از مقامات وزارت دفاع میخواد بود که آیا 150 بال تیاره جزء می 6 میلیارد دلار است یا ایست که او یک کمک علایده است و 6 میلیارد دلار کمک علایده است؟ و می ترتیب سوالات دیگر هم داریم در رابطه با چگونگی ظرفیت یا وزارت دفاع تا چه حد ظرفیت را داره که پیسه حیف و میل نشه و تا چه حد برای مردم افغانستان وزارت دفاع اطمینان را داده میتونه که این پیسه به طور درستش مدیریت میشه. به می ترتیب قابلیت پیلوت های نظامی افغان یک موضوع مهم دیگه است. امروز در چه سرحد قابلیت قرار داره؟ ببینید روزهای اخیر عملی هوایی که در ولایت هرات صورت گرفت، ابتدا گفته شده بود که ممکن نیروهای خارجی بوده باشه، لیکن بعدا معلوم شد یا گفته شد که این عمله را اردوی ملی یا نیروهای هوایی افغانستان انجام داده. با در نظر داشت این نگرانی ها تا چه حد وزارت دفاع یا مقامات افغانستان، مقامات نظامیشان از قابلیت نیروهای هوایی خود راضی هستند؟ به می ترتیب دفاع از قلمرو هوایی که از لحاظ حقوقی حتی عدم توانایی مبنی بر دفاع از حریم هوایی حاکمیت یک دولت را زیر سوال میبره. این موضوع را در رویش بحث میکنیم که با 6 میلیارد دلار حریم هوایی افغانستان تا چه حد نگهداری خواهد شد. امیدوار هستم که مهمانان برنامه ما با ما بپیوندند و تا این سوالات را بهشان مطرح کنیم.
همکار ما در صحبتی که با مقامات افغان در وزارت دفاع مظاهران داشتن، اونا هم در مورد همی اهمیت افزایش توان ظرفیت نیروهای هوایی خارجی در کمک به امنیت افغانستان هم صحبتهایی را کردن. البته بعضی از این گزارش ها در وبسایت صدای آمریکا درج شده است، اما چیزی که بسیار مهم است که تلاش میکنیم که همطور که آقای رحمان هم گفتن، مهمانان ما جناب رادمنش و آقای اسحاق اطمت علیگر نظامی در بحث با ما باشند تا
فکر میکنم احمدی صاحب که آقای اسحاق اطمر در لاین هستن برای ما. آقای اطمر سلام، برسه صدای ما را میشنوین؟
بله تشکر، سلام به شما و سلام به تمام شنونده.
خوش آمدین صاحب برنامه و باید بگم که ایرتان تبریک باشه، خدا کنه که ایام خوش را پشت سر گذاشته باشین. آقای اطمر، قسمی که اگر شما شنیده باشین برنامه امشب ما یا برنامه گفت و شنود ما روی کمک 6 میلیارد دلاری بر به خاطر افزایش قابلیت نیروهای هوایی افغانستان است. رئیس جمهور غنی روز گذشته اعلام کرد که 6 میلیارد دلار در 4 سال آینده بر نیروی هوایی افغانستان مصرف میکنه. ما سوال داریم است که وزارت دفاع تا چه حد به نظر شما این قابلیت را داره و یا ای اطمینان را بر مردم داده میتونه که ای پول در 4 سال آینده به طور مناسب از او مصرف میشه و یا ایست که حیف و میل نمیشه؟
ببینید، یک مسئله که بسیار خوب است این است که ای پول در طول 4 سال به طرف دولت افغانستان پرداخته میشه. البته به باور من این وقت پرداخته نمیشه به شکل تجهیزات و شکل ایدی که پیلوت ها و بخش هوایی ما را آموزش بتن و اینا را تجهیز بسازن به شکل مصرف خواد شد. و از طرف دیگه یکمانه مشکل که ما در نیروهای نظامی خود داشتیم کمبود سلوف مختلف هوایی بود، مثلا سیستم رادار بود، سیستم دفاع هوایی بود و سیستم خود طیاره مختلف از قبیل شکاری، بمبارد و ترانسپورت بود. بر صورتش با باور من این یک کمک بسیار بجا و در این حال در نیروی افغان یک کمک ضروری است، بخاطر از اینکه ما بتونیم تا 4 سال دیگه این کمک ها را درست جذب کنیم و بتونیم اون تیارهایی که لازم است، مثلا بعض تیارهای هلیکوپتر و کار است که چطور میتونیم جنگ های گوریلایی را اینا مهار بسازن و چطور میتونیم اهداف نزدیک اینا نشان بگیرن. و از خاطر است که در پلیزی افراد افغانس و منابع بشری که باید این تجهیزات اینا به کار پرتند، این هم ضرور است که چطور اونا را آموزش میتن و چطور چنون میتن. بخش تخنیکی هم یک بخش خاص، یک بخش رادار هم و بقسم بخش دافع هوا و قوه دافع. به این صورت نفکر میکنم ستوب با ستوب یا با قدم با قدم پیش خواهد رفت و چهار سال فرصت بسیار خوب است برای که سویت و این قوات های رزاوی با تقریه شد.
آقای اتمر، قسمی که معلومه شو شما خوشبین هستین برای کمک ها، لیکن قابلیت پیلوت های نظامی افغان یک موضوع بسیار مهم است. البته با در نظر داشت حمله هوایی اخیری که در ولایت ایرات انجام یافت و در آن از سوی نیروهای هوایی افغان البته حمله صورت گرفت و در او حداقل ده ها تن از افراد ملکی کشته شد و به می ترتیب حدود 15 تن دیگه زخمی شدند، آیا شما از قابلیت فعلی که و آموزش فعلی را که پیلوت های افغان دیدن از این راضی هستید؟ باعث یک تحلیلگر؟
شما دیدون قوات از هوا نمیتونم دشمن تشخیص بکنم، کوردینیت کنم و یا از اینجا دشمن هدف قرار بگیرم. در زمین روابط با قوای زمینی موجود میباشد که کوردینیت میشه از زمین با قوای هوایی که اونا در کدام زاویه در کدام نقطه هدف قرار بکنم. به این خاطر بیشتر اشتباهاتی که صورت میگیره از کسایی صورت میگن که ما در زمین هستن و ایدو کوردینیت غلط میتن یا به اصطلاح چون نمیفهمن آموزش کافی را ندارن و یا نمیتونن چطور او نقاطی که باید تو هدف قرار بگیره اشتباه میکنن، جیپس ها فرق میکنه و یا نمیتونن جیپس درست برای قوات های هوایی بتن. از خاطر است که بعض وقت اشتباه صورت میدونه. یک مسئله دیگه که شما بفهمید که مخالفین همیشه از نیروهای ملکی و مردم باعث سپر استفاده میدونند. مثلا یک قماندان در خانه یک کسی هست که در اون خانه 20 نفر افراد ملکی زندگی میکنن و یا در قریه هست که در اون قریه 500 فامیل زندگی میکنن. این بسیار مشکل است. در هیچ جای در هیچ کشور این ممکن نیست که ما بتانیم تنها اونمو عدد را بارد ضربه قرار بتیم که اونمو شخص یا اونمو عدد کوچک منظور باشه. بر ترتیب با باور ما حملات هوایی در قبال خود زمانی که جنگ در بین خورا و قصبات و در بین مردم باشه چنین تلفات را داره.
آقای اتمر، رئیس جمهور غنی روز گذشته گفت که در 3 روز گذشته البته تعداد نیروهای خارجی دو برابر شده اند. با در نظر داشت همین نگرانی های موجود مبنی بر هدف قرار گرفتن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای بیرونی، به نظر شما چی تضمین وجود دارد که با افزایش حملات هوایی جلوی کشته شدن افراد ملکی گرفته خواهد شد؟
ببینیم این روز از طریق رسانه ها این گفته شد که آمریکایی ها از تارات بی 52 بار دیگر استفاده خواهد کردن. تارات بی 52 تارات بسیار سنگین هستند که توسط راکت های بسیار پیشرفته کروز او دا میتونن اما مواجه دشمنه که بی کروز بزن. این ترتیب ما فکر میکنم عباد جنگ از بزرگ شده بره تلفات ملکی بیشتر میشه. یعنی ما نباید به تصور باشیم که وقتی که عملات هوایی زیاد شد ما تلفات ملکی را کم می سازیم. نخیر، تلفات ملکی در قسمت بمبار می شود منطقه تلفات ملکی بیشتر می شود به خاطر از اینکه او یک بم است یا یک راکت است و او بتونه بر علاوه هدف یک ساحه دیگر هم مورد تخریب قرار بده. از این خاطر است که عرض کردم خدمت شما که شدت جنگ بیشتر میشه و وقتی که شدت جنگ بیشتر شد تلفات ملکی یقینا که بیشتر میشه. اما تا زمانی که این به یک کوردینیشن درست و بعد همکاری درست تخلیقی پیش نرم، مشکل خواهد بود که ما در طول یک سال یا در طول 6 ماه یا فیران توقع داشته باشیم که ما میتونیم توسط قوات های هوایی دشمن را بکوبیم و در این تلفات ملکی موجود نباشیم.
آقای اتمر، آیا شما طرفدار افزایش حملات هوایی هستید یا مخالفش؟ در شرایط فعلی افغانستان البته.
ببینیم جنگ خودش مصیبت است. جنگ چیزی نیست که کس طرفدار جنگ باشه. من خودم کس هستم که هیچ طرفدار جنگ نیستم.
لیکن فعلا درگیر یک جنگ هستیم. با در نظر داشتم این شرایط جنگی فعلی، سوال ما البته با در نظر داشتم این شرایط فعلی است که آیا طرفدارش هستین یا ایست که مخالفش هستین؟ یعنی به فایده است یا به نقص است؟
شخصا ما به این متقید هستیم تا شما در میدان نظامی نیست که بالا نداشته باشین هیچ وقت اصلا نمیرسین. صلح پیشکش افراد ضعیف است. کسایی که اونا دست بالا در جنگ دارن اولا اونا پیشنهاد صلح نمیتونن، بخاطر ازی که اونا در جنگ برد زیاد دارن و دشمن آهسته آهسته یا روز به روز ضعیف ساخته میرن. من فکر میکنم اگر ما قرار باشه که به یک صلح دائمی برسیم، ما باید تقدیمشی نکنیم، ما باید به دشمن ضربه کافی وارد نسازیم. در پالیزی که با ضربه وارد میسازیم تا این حد ضربه وارد میسازیم که دشمن مجبور شود که رای صلح را در پیش بگیرد. تا زمانی که شما و دشمن نشان نکنیم که قوت بازی شما چقدر زیاد است، دشمن حاضر نمیشه که با صلح بشینه. و از اون خاطر است که وقتی که واقعیت دشمن بالا میره و دستاورد خوب داشته میباشه، هر جب دشمن حاضر نمیشه که صلح کنه. ما به این باور هستم اگر جنگ ما با توریزم است، ما باید قویان دوسته استراتژیک خود بخواهیم از دشمن که قویان موضع خود قائم بکنند و جنگ با شدت ادامه بده تا نیروهای خارجی توریزم که هم سبب کشتار و دوار بدفاع ما میشن، اونا که رحم نمی کنند با ما، اونا که در مسجد فرض را بکشه، ما نگه چرا برای اونا بوشید مسئل کنیم که اونا ما را بکشه و ما بگیم که نه ما طرفدار صلح هستیم. اگر قراری باشه که موضوعی را که دولت افغانستان اتخاذ میکنه اونا هم یک قدم به پیش بانند و اونا هم حاضر شوند یک آتش بس در یک منطقه صورت بگیره، به اون صورت باز اگر ما جنگ میخواییم ما غلط میکنیم. اما در صورت که دشمن به هیچ وجه حاضر نیست که صلح را قبول بکنه، اگر ما صلح میخواییم و ما قبول میکنیم و ما موقع را از دست میدیم، اشتباه بزرگ سیاسی ما هست و نظامی ما.
آقای اتمر تشکر. فقط میخواییم برای بیننده های خود یک بار دیگر یادآور شویم که در برنامه گفت و شنود امشب اسحاق اتمر تحلیلگر امور نظامی مهمان برنامه هستند و موضوع برنامه کمک 6 میلیارد دلاری با نیروی هوایی افغانستان و چگونگی افزایش قابلیت این نیرو هاست. به این ترتیب با آقای اتمر ادامه میدیم. آقای اتمر، پس سفارش شما به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی یکی از نگرانی های بسیار عمده در عملات هوایی امی نقطه است که تلفات افراد ملکی است. سفارش شما به خاطر جلوگیری از این تلفات چی است؟
ببینید، ما اکثرا نباید از قوات های هوایی بسیار سنگین استفاده بکنیم. در معلاتی که ممکن است با مثلا توسط قوای زویدی که پوشش هوایی داشته باشند پیش بریم، این بهتر است که با از اون تلفات ملکی جلوگیری کرده باشیم. ولی بعد مواقع صورت میگیره که یک قطع در معاصره می باشه، یک قطع تجهیزات نداره، یک قطع که او امکانات خروج از معاصره نداره، در اون صورت میگه باید از نیروهای ضربتی هوایی ما استفاده بکنیم و برای آزاد ساختن این قطع ما باید از نیروهای هوایی استفاده بکنیم. یا مثلا شما میبینیم بعضی جا در دست مخالفین است، اون مواقع بسیار موقعیت های استراتژیک است، مثلا در یک قله کوه است، جا که تلفات زیاد داره اسکر با تلفات زیاد میتو تا با کلی کو برسه. این است که بطار روایی میتونه اون نقطه حاکم از هوا بزنه و با کوبه تا اینکه امون قوات های زبینی از بستلا از ضربات از اون چی شما رهایی آبه. از این خاطر است که در بعض مواقع قوات های روایی ضروری است، ولیکن این طور هم نیه که ما یک حرکت بسیار کوچک توسط بسیار بمبار قوی هوایی ایران زنی ببریم. به نظر من این مربوط میشه با استراتژی ها، با مسائل بسیار نقشه کشی دزابی که بسیار دقیق باید صورت بگیره و حملات هوایی هم در وقت صورت بگیره که تلفات ملکی در وقت کم باشه. دیگه از خاطر همیشه ما به نیروی هوایی ضرورت نداریم، بلکه بعض وقت ضرور است که نیروی هوایی پشتیبانی قوتهای زمینی داشته باشه و همچنین در زمین کسایی که هستن و اینا قوتهای هوایی را کمک میکنن، اینا بتانن همون مواقعی را به اصطلاح موقعیتهای را به قوتهای هوایی درست نشاندهی بکنن و درست ایرا شناسایی بکنن و از اونا بخواهند که اون نقاط اونا ضربه بزنند. در غیر از اون اگر خود قوات های اون تصمیم میگیرند و یا به اساس معلومات که اونا دارند بدون از اینکه با نیروهای زمینی و با یا رادار و یا مثلا توسط قوا استخباراتی که اونا در زمین در موقعیت های مختلف قرار دارند، اونا اگر خود سرانه عملیات میکنند موضوع یقینا که
آقای اتمر تشکر. به نظر شما 4 سال و 6 میلیارد دلار یک وقت کافی و یا پول کافی است بخاطر تقویت یا بلند بردن قابلیت نیروهای هوایی افغانستان؟
ببینید، افغانستان جنگ داخلی نداره. افغانستان جنگ با تروریسم داره و شما اکثر این روز میبینید که تروریست ها از بیرون کشور هستند، از کشورهای بیرون هستند، تروریست‌های جنگلی هستند که در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان اینا عملیات میکنند. از این خاطر است که ما درگیر یک جنگی که مربوط به افغانستان نیست هستیم. ما به اصطلاح اگر توریسم در افغانستان شکست میخوره و نابود میشه، به معنی از این است که ما دنیا را نجات دادیم. ولی اگر توریسم در افغانستان قادر نمیشه که توریسم از بین ببره، این یک خطر بر کل دنیا خواهد بود. از این خاطر است که ما 6 میلیارد دلار به فکر من پول کمی است در ازی که ما بخواهیم برای طویل المدت بتانیم تنین خطر به کلی از کشور خود رفع بکنیم. مسئولیت افغانستان مسئولیت کل دنیا است و باور من دنیا باید کمک‌های خود و خصوصا کشورهای ناتو و امریکا کمک‌های خود بدون قید و شرط به شایبه با افغانستان اضافه کنند. در غیر از این سقوط افغانستان سبب سقوط آسیای بیادن، سبب سقوط کشورهای منطقه و سبب ترویج تروریسم و انتشار تروریسم در کل دنیا خواهد بود. پس به این لحاظ ما گفتم میتونیم که 6 میلیارد دلار هم کمکی است که بر 4 سال وایی مربوط میشه و نوعیت جنگ در افغانستان. اگر نوعیت جنگ تغییر نکنه و جنگ گسترده و وسیع میشه، ما فکر میکنم این 6 میلیارد دلار هم کافی نخواهد بود. ولی اگر به این 6 میلیارد دلار ما میتونیم که دشمن هم مهار بسازیم، باز میشه که آدم در آینده ها از طریق دیگر بتانه که کمک های لازم را جذب بکنه. ولی یک مکلفیت امریکایی ها و کشورهای مطلس که افغانستان را در این وقت زمانی کمک میکنند، برای که ما قربانی از جنگ تروریسم هستیم.
آقای اتمر یک جهان تشکر. و سپاس از شما. با وجود از اینکه تلاش ورزیدیم تا آقای جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را با خود داشته باشیم تا یک سلسله سوالات دیگر از اونا مطرح کنیم، لیکن متاسفانه که موفق نشدیم، ولی به هر صورت تلاش خواهیم ورزید که در برنامه های آینده خود مقاماتی از وزارت دفاع داشته باشیم تا در این رابطه به ما یا به سوالات ما جواب ارائه کنند. باز هم سپاس از شما آقای اطمر، شب خوش برتان میخوایم. بیننده های گرامی، برنامه امشب ما اینجا به پایان میرسه. همکاران برنامه پشتوی ما با ما هستن. تا آینده